بسم الله الرحمن الرحیم.
پیامد بعدی یقین و اطمینان توحیدی نگاهی است که انسان موحد به دنیا و آخرت و برزخ داره. اینم بحث ظریفیه، خوب دقت کنید. انشاءالله که بحثا بشینه به جان و دلتون، فقط به گوش نرسه. ببینید قرآن کریم در مورد زندگی دنیا تعبیر بازی و بازیجه کرد. فرمود انما الحیات الدنیا لعب، زندگی دنیا منحصرا بازی. فرمود و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب، این زندگی دنیا نیست مگر حالا این رو میخواییم عمیق بفهمیم. ببینید زندگی دنیا یعنی چی؟ یعنی همه کارهایی که تو دنیا میکنیم دیگه، فعالیت های اقتصادی میکنیم، درس میکنیم، خانواده تشکیل میدیم، تفریح میکنیم، غذا میخوریم، میخوابیم، هر کاری هست تو دنیا میشه، میشه زندگی دنیا. حالا قرآن میگه این بازی یعنی چی؟ ببینید اگر اون چه تقدیر الهیست واقع میشه، اگر آنچه که خدا روزی ما مقرر کرده چه ما بخوایم چه نخواهیم به ما میرسه، پس تلاش و کوششی که ما تو دنیا میکنیم این چیه؟ بازیه. یعنی اگر رزق من مقدره و فالسماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما تو آسمان رقم خورده، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما قسمت و سهمیه هر کسی رو از معیشت دنیاوی از پیش تعیین کردیم، معلومه، و گفتیم کسی هم از دست رزقش نمیتونه فرار کنه، تو هر سوراخی هم بره قایم بشه بهش میرسه اون رزق و تا مصرف هم نکنه محاله بمیره. اینا مضمون روایت هایی بود که عرض کردیم. اگر داستان اینجوریه، پس من که میرم در مغازه کرکره رو میکشم بالا میرم کار میکنم، اومدم چیکار؟ رزق من که از پیش تعیین شده، فرارم کنم از دستش بمیرسه. حالا ببینم این کار من بازی نیست؟ من اومدم بازی خرید و فروش بکنم اون روز در من بازم. البته این که میگیم بازیه نه به معنی که چیز بیهودهیه ها، چون فرق بین چیزی که بازیه و چیزی که بیهوده است. نه، بازی میتونه بازی مفیدی باشه. یعنی بازی اگه خوب آدم بازی کنه، اولا لذت بخش از نظر روانی برای آدم، کیف داره آدم بازی میکنه، و مثل بازی های ورزشی اگه باشه که اصلا از داره جسمی هم آدم و بدن سالم و ورزیده به آدم میده، علاوه بر اون شادابی و طراوت روانی که در انسان ایجاد میکنه. لذا این که میگیم فعالیت های دنیوی ما بازیه، نه به این معنی که یعنی چیز پوچ و بیهوده، نه، مفیده، منتها بازی جدی نیست. همونطور که میریم بازی میکنیم و لذت میبریم، میریم بازی میکنیم و جسم سالم و قوی پیدا میکنیم، همونطور با بازی دنیا اگر انسان درست بازی بکنه میتواند به تکامل و تعالی روح برسه، میتونه به قرب الهی برسه، میتونه به رضایت و خوشنودی خدا برسه. منتها اینو باید یادمون باشه که بازی داستان همونی که مشیت خداست میشه. خب آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همون شد. خوندم دیگه احادیث شو یادتونه، به داوود پیغمبر خدا فرمود تو یه چیزی اراده میکنی من یه چیز دیگری، و واقع نمیشه مگر همونی که من خدا اراده کرد. امام باقر علیه السلام فرمود ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اون چیزی که مشیت خداست واقع میشه، اون چیزی هم که مشیت خدا نیست واقع نخواهد شد. خیالتون راحت باشه. داریم میگن المقدر و کائن، اون چیزی که مقدره واقع خواهد شد. حالا این که دنیا بازیه، اینو میخوام یه خود قشنگ براتون معنی کنم، جا بیفته براتون انشاءالله. ببینید عرصه زندگی دنیا مثل میدون بازی فوتبال. فرض کنید حالا توی مدرسه راهنمایی زنگ ورزش شده، معلم ورزش هم مثلا حالا این پسر بچه‌ها رو آورده تو حیاط مدرسه، اول اینا رو به صف میکنه و خودش روبروشون وای میسته، یه توپ فوتبال هم میذاره جلو. به بچه‌ها میگه بچه‌ها خوب دقت کنید، من این توپ با پا شوت می‌کنم به سمت شما. طرز درست زدن توپ با پا رو یاد بگیرید. توپ به سمت هر کدومتون اومد، شما هم شوت کنید برگردونید به سمت من. یه خود بچه‌ها رو اینجوری تمرین میده تا توپ رو با پا زدن یاد بگیرن. بعد که یاد گرفتن جمعشون می‌کنه. میگه خب بچه‌هاتون یه بازی داریم اسمش فوتبال. این بازی فوتبال قواعدی داره. مثلا در قالب دو تا تیم 11 نفره سازماندهی میشن. تو این 11 نفر هم تقسیم وظایف شده. یکی گلر، یکی بک، یکی هافبک، یکی فوروارد. هر کدوم از اینا یه وظایفی داره. این بازی تو دو تا 45 دقیقه مثلا انجام میشه. بعد از 45 دقیقه اول زمین بازی بین دو تیم عوض میشه. تو پس این محدوده بره بیرون، اوت، اینجوری بشه فول، اینجوری بشه آفساید، اینجوری بشه هند. مقررات بازی رو برای بچه‌ها قشنگ توضیح. وقتی یاد گرفتن اینا رو به دو تا تیم 11 نفره تقسیم میکنه، تو با میندازه وسطشون، میگه خب حالا فوتبال بازی کنید. خودش هم به عنوان داور و ناظر و مربی بالاتر اینا با این سینا بازی کنه. خب حالا خوب دقت کنید، اصلا ورزش برای چی تو مدرسه پیش بینی شده؟ برای اینکه بچه‌ها بیان یه مقدار جسافیز بکنن، هم از نظر جسمی سلامتی و ورزیدگی جسم پیدا کنن، هم از نظر روانی طراوت و شادابی و روحی پیدا کنند. هدف زنگ ورزش برای بچه ها اینه دیگه، سلامتی و ورزیدگی جسم و طراوت و شادابی و روحی. حالا اگر بچه ها در طول این 90 دقیقه که دارن با هم بازی میکنن یادشون باشه که بابا ما اومدیم بازی کنیم، قضیه جدی نیست، اومدیم یه خود جست و خیز کنیم، جسممون سالم و ورزیده بشه، روحمون هم شاداب و برده. اصلا مهم نیست گل بزنیم یا گل بخوریم، چه فرق میکنه؟ مهم این جست و خیز و فعالیت ورزشیه که میخوایم انجام بدیم. اگر یادشون باشه که بابا بازی یه جدی نیست، ببینید چقدر قشنگ اینا بازی میکنن. 90 دقیقه اینا با شادابی بازی میکنن، گل میزنن، میخندن، گل هم میخورن، بازم میخندن، چه فرق میکنه؟ مهم اینه که ما این جست و خیز رو کرده باشیم و این فعالیت ورزشی رو کرده باشیم و اون سلامتی و ورزیدگی و اون شادابی و طراوت به من برسید. چه اهمیتی داره گل بزنیم یا گل بخوریم؟ لذا 90 دقیقه با شادی، با خنده، با کیف بازی میکنن، لذت هم میبرن از این بازی. و در پایان 90 دقیقه هم که مربی و معلم ورزششون سوت پایان بازی رو میکشه، دست میندازن گردن هم دیگه، دو تا تیم با خنده و شادی و رفاقت با بدنهای سالم و برزیده و روحهای شادا و برطراوت نمینه بازی رو ترک میکنن. درست شد؟ اما اگر بچه ها این بازی یادشون بره که بابا اومدیم بازی کنیم، قضیه جدی نیست، هدف 180 درجه عوض میشه دیگه. هدف این نیست که جست و خیز کنیم تا سلامتی و ورزیدگی جسم و شادابی و طراوت روح پیدا کنیم. حالا که جدی گرفتن قضیه، هدف میشه چی؟ به هر قیمتی شده تیم ما باید برنده بشه. هدف میشه چی؟ برنده شدن، تفوق و غلبه بر طرف مقابل. حالا نگاه کنیم این 90 دقیقه چه اتفاقی تو زمین میفته. این بچه‌ها 90 دقیقه تو زمین دارن هرس میخورن، 90 دقیقه مضطربن که چی میشه بالاخره آخر، 90 دقیقه سر هم تیمیای خودشون کلی داد میزنن، اکثر حواست نیست، چرا درست پاس نمیدی، هیچ در بازی کردنه، کلی دلخوری تو تیم خودشون از هم پیدا میکنن. بعدم تو اون تیم مقابل نگاه میکنن، میگن مثلا فلان بازیکن عجب بازیکن قدریه، این اگه تا آخر بازی تو میدون باشه باخت ما حتمیه، باید به هر صورتی شده شرش رو کم کنیم. چیکار کنیم؟ به بهانه‌ای که دارم بازی میکنم خودم برسونم یه جوری به نزدیکیش، یک لغت میخوام اونم تو ساق پاش اینو تلاقش کنم از زمین بفرستمش بیرون، چون به هر قیمتی شده ما باید برنده بشیم. آقا 90 دقیقه اعصاب خورد، 90 دقیقه به هم دیگه لگد زدن، بازی رو به خشونت کشیدن، عصبانیت، اوقات تلخی، کلی جر زدن، کلی مقررات بازی رو تعدی کردن ازش، چون به هر قیمتی شده ما باید برنده شیم. و در پایان 90 دقیقه که معلم ورزششون سوت پایان بازی رو میکشه، اینا ببینید با چه حالی دارن میان از زمین بیرون، اعصابای در و داغون، بدنهای زخم و زودی از لغتهایی که به هم دیگه زدن، خوب کجا رفت اون سلامتی و ورزیدگی؟ کجا رفت اون شادابی و تراوان؟ چرا اینجوری شد؟ چون یادشون رفت که بابا جون اومدیم بازی کنیم، از یه بازی جدی نیست. چون جدی گرفتن اینجوری شد نکردیم. حالا تو بازی زندگی دنیا مربی این بازی کیه؟ خدا. زمین بازی کجاست؟ همه یه عرصه های فعالیت های دنیا میدونست. توپه که شروط میکرد به سمت ما به ما میگفت که بزنین برش گردون، این چیه؟ حوادثی که تو زندگی پیش میاره برای ما و میگه شما عکس العمل میشونی. تو فقر رو شروط میکنه به سمت ما، غنا رو شروط میکنه، مریضی رو، سلامتی رو، قدرت و ضعف و گمنامی رو، شهرت رو، در واقع اینا تو پایی که شروط میکنه. بازیکن‌ها کیان؟ بچه ها کیان؟ ما آدم هاییم. درست شد؟ خب حالا تو عرصه زندگی دنیا اگه یادمون باشه که بابا انما الحیات و دنیا لعب، بابا اومدیم بازی کنیم، قضیه بازی جدی نیست. رزق من بسته به این نیست که امروز مشتری بیاد در مغازم یا نیاد، قیمت جنس بره بالا یا بیاد پایین، اینا بازیه. اگه یادم باشه اینجوری بازی دارم میکنم، این چه قشنگ بازی میکنم، از صبح که رفتم در مغازه اعصاب راحت، خیالم راحتی که رزق من از قبل توسط خدا تعیین شده به منم خواهد رسید، میخواد مشتری بیاد، میخواد نه، میخواد جنس گرون بشه، میخواد ارزون بشه، با اعصاب راحت صبح تا شب در مغازه کاسه بیرون میکنم، هیچ انگیزه ای ندارم گرون فروشی کنم، هیچ انگیزه ای ندارم کم فروشی کنم، هیچ انگیزه ای ندارم تقلب بکنم، هیچ انگیزه ای ندارم کلا سر مردم بذارم. ببینید چقدر قشنگ لذت میبرم از این کسب و کارم، از صبح تا شب اعصاب آروم و راحت، خیالم تخته که رزق من از پیش تعیین شد و به من خواهد رسید. چه زندگی آرام و شیرینی و چه زندگی سالمی، بدون ظلم به احدی، بدون تعدی به احدی. اما اگه فراموش کنم که بابا اومدم بازی کنم، یادم بره که بازی دنیا، قضیه رو جدی بگیرم، بازیه، فعالیت های اقتصادی بازیه، نخیل آقا جدیه، خیلی هم جدیه، قول جدیه بسنم دارم، از صبح که رفت در مغازه نگاه شد، ای داد استاد مشتری رفت اون مغازه نیمت تو مغازه من، بود میگم قیمت جنس رفته بالا، ای داد میگم قیمت نمیدونم فلان اومده پایین، هیچی از صبح تا شب تو مغازه، کلی حرص میخوره، کلی غصه میخوره، کلی اعصابش داغون میشه، کلی گرون فروشی میکنه، کلی جمع فروشی میکنه، کلی جنس تقلبی میده به مردم، کلی سر مردم کلا میذاره، جر میزنه خلاص. از چون میدونید مقررات بازی دنیا مثل مقررات بازی فوتبال میمونه، مقررات بازی دنیا چیه؟ احکام شهر، احکام شهر، احکام دین، این مقررات بازی دنیاست. چه جوری بخرج، چه جوری بفروش، چه جوری اجاره کن، چه جوری نمیدونم ازدواج کن، چه جوری طلاق بده، چه جوری بجنگ، چه جوری صلح کن، اینا مقررات شرعی، این مقررات بازی دنیاست. وقتی بازی رو جدی گرفتی دیگه داستان عوض میشه، دیگه هی جر میزنی، هی مقررات بازی رو به خشونت میکشونی، هی اینجوری میشه داستان. حالا وقتی که تو میدونستی این دنیا بازیه، اون فعالیت اقتصادی سالم و توأم با آرامش خیال تو دنیا داشتی، پایان 90 دقیقه هم که خدا سوتو میکشه میگه انا لله و انا الیه راجعون، از زمین بازی دنیا بیاید بیرون، یه زندگی شیرین و آرام دنیوی و به خاطر این سلامتی هم که تو فعالیتات بود یه آخرت شیرین و قشنگ، تعالی روح، تکامل معنوی. اما وقتی بازی رو جدی گرفتی، علاوه اینکه تو دنیا زندگی دنیا رو به خودت زهر کردی، چقدر هی هرس خوردی و غصه خوردی و نگرانی داشتی و حسد خوردی و اعصاب خوردی داشتی به خاطر این همه ظلم و تعدی هم که به مردم کردی، خب پایان این 90 دقیقه که سوتو میکشن میگن انا لله و انا الیه راجعون، از زمین زندگی دنیا بیا بیرون، چجوری خواهی رفت بیرون؟ چه آخرتی خواهی داشت؟ چرا اینجوری شد؟ چون جدی گرفتید بازی دنیا، یادت رفت که انم لحیات دنیا لعب. دقیق شدیم؟ پس انم لحیات دنیا لعب، زندگی دنیا بازی جدی. این اثر اون نگاه توحیدیه. باز یه نکته دیگه بگم براتون. ببینید تو مدرسه ها دیدیم هم زنگ درس داریم هم زنگ تفریح داریم که بچه ها میان بیرون بازی میکنن. خب اصل هدف مدرسه درساشه، زنگ تفریح رو گذاشتن که بچه ها خسته که میشن، یعنی خود جست و خیزی کنن، خستگیشون در بره، دوباره شادابی میشون رو به دست بیارن که کلاس بعدی باز بتونن از مطالب استاد و معلمشون استفاده کنن. هدف باسواد شدن بچه هاست. منطقه لازمه یه در واقع خستگی در کردنشون اینه که بازی هم داشته باشن، زنگ بازی و تفریح هم داشته باشن. حالا شما تو مدرسه ها نگاه کنید، زنگ های تفریح بچه ها رو تو زنگ تفریح اگه دقت کنید به سه گروه تقسیم میشن. یه گروه اینا که معمولا اقلیتی هم هستن، بچه هایی هستن که زنگ تفریح که میخوره میرن گوشه حیات مدرسه، یه گوشه هم دیوار میشه کز میکنه، نه بازی میکنه نه جست و خیز میکنه، یه چند دیوار میشه تا دوباره زنگ بخوره برگرده سر کلاس. خب این بچه ها مشکل دارن، مثلا اگه مثلا ناظم مدرسه یا مربی تربیتی مدرسه متوجه اینا بشه، زنگ میزنه پدر مادرشون رو میخواد، میگه خب این بچه شما مشکل روحی و روانی داره، ببریدش پیش یه مشاوری روانشناس ببینی چشه، بچه تو این سن و سال باید بازی کنه جست و خیز. و چون این بچه هم تو زنگ تفریح بازی نمی کنن، خستگی کلاس قبل از تنشون در نمیره. لذا زنگ بعدم که میرن سر کلاس با همون خستگی میرن، در نتیجه فراگیری چندانی ندارن، رشد علمی چندانی. این گروه اول بچه. گروه دوم کیا هستن؟ اکثریت دانش آموزان. اونا کیا؟ اونا کسایی هستن که وقتی که زنگ تفریح میخوره با کله میان تو حیات مدرسه، تو همون 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه زنگ تفریح آقا یارگیری میکنن، مثلا یه گل کوچیک با هم بازی میکنن. من تو گیر این اکثریت هم اینه که در این بازی یادش میره که بابا اومدیم بازی کنیم خستگی در کنیم، قضیه جدی نیست، قضیه رو جدی میگیره. لذا تو همین 10 20 دقیقه بازی گل کوچیکشون اینقدر هرس میخورن، اینقدر اعصابشون داغون میشه، اینقدر به هم دیگه بد و بیراه میگن، اینقدر به هم دیگه لغت میزنن، نمیدن بازی رو خشن میکنن که آقا صد برابر خسته تر از وقتی میشن که از کلاس اومده میدن. بعدم زنگ کلاس که میخوره میگه اینا حواسشون به زنگ کلاس، معلم رفته تو کلاس رو گره به درس دارن، این هر روز دارن تو حیات مدرسه گل کوچیکشون بازی میکنن. بعضی رو که اینقدر اصلا غرق بازی میشن که دیگه سر کلاس نمیدن. حالا بعضیشون هم که میان سر کلاس دیرتر از همه میان یه حاضری بزن. تازه وقتی هم که میان سر کلاس معلم داره درس میده، حواظ اینا کجاست؟ تو گلگوشی که زنگی در پیشونه به این بری سرخونک میزنه، این چه طرز بازی کردن بود، چون درست بازی نکردی، بچه میکنه نقشه کشیدن، زنگی دیگه اینجور یارگیری میکنیم، اینجور بازی میکنیم، برنده میشیم پدرشون رو در میریم بلا. خب این هم که معلوم حواظشون به درس میزن. اینا دسته سوم بچه ها کیان؟ اقلیتی از بچه ها که وقتی زنگ تفریح میخوره میان تو حیات مدرسه یک بازی جانانه هم میکنن، منطقه یادشونه بابا اومدیم بازی کنیم، قضیه جدی نیست. لذا هم بازی گرم و قشنگی میکنن، خستگی کلاس قشنگ از تنشون در میره، هم به محض اینکه زنگ کلاس میخوره اولین نفری که تو کلاس حاضره اینه و چون خستگیشون هم در رفته تو زنگ تفریح، بهترین فراگیری هم اینا دارن، شاید اولای کلاس هم اینا. درست شو؟ حالا تو مدرسه خلقت و آفرینش هم همین. خب این مدرسه آفرینش هم هدفی داره. هدف اصلیش چیه؟ تکامل و تعالی ما. درسی داره، زنگ تفریحی داره. درسش چیه؟ بندگی خدا و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. زنگ تفریح چیه؟ انما الحیات الدنیا لعب. فعالیت‌های دنیوی هم زنگ تفریحه، بیان بچه‌ها بازی کن. حالا تو این مدرسه هم ببینید انسان‌ها به سه گروه تقسیم میشن. یه گروه اقلیت کیان؟ وقتی موقع فعالیت‌های دنیوی میشه، وقتی موقع کسب و کار میشه، فعالیت‌های دنیوی میشه، آره هر فعالیت. اینا چیه؟ زنگ تفریح میشه، میرم گوشه حیات مدرسه کس میکنه. یعنی میره گوشه یه خانقاهی، یه دیری، یه صومعه، اصلا تو بازی ها دخالت نمی کنه، بازی نمی کنه، نه کار اقتصادی میکنه، نه کار سیاسی میکنه، نه فعالیت اجتماعی میکنه. منزوی گوشه گیر یه گوشه خود شد نگهدش، تارک دنیا شده، راهب شده. و شما میدونید لا رهبانیت فی اسلام، تو اسلام رهبانیت تارک دنیا شدن نداره. اینجور آدم ها مثل همون بچه ها میمونن، اینا مشکل روحی روانی دارن. چرا بازی نمیکنن؟ آدم باید بازی کنه تو دنیا، هم بازی اقتصادی کنه، هم بازی سیاسی کنه، هم بازی تشکیل خانواده بده، هم همه بازی رو، هم بازی درس خوندن رو داشته باشه، همه بازی های دنیا رو. باید زنگ تفریح گذاشتن که آدم بیاد بازی کنه دیگه. و اینجور آدم ها نیز بازی نمی کنن، خستگیشون در نمیره. وقتی میرن سر سجاده عبادتشون، وقتی میرن تو کلاس خودسازی و سیر و سلوک معنویشون، اونجا هم رشد آنچنانی ندارن، چون بازی نکردن، خستگیشون در نمیاد. گروه دوم آدم ها، اکثریت آدم ها، اونا کیان؟ وقتی زنگ تفریح میخورد چیه؟ با کله میمادن تو حیات مدرسه و تو همون 20 دقیقه مشغول بازی میشدن. من تا مشکلشون این بود یادشون میرفت بابا اومدیم بازی کنیم، خستگی در کنیم، قضیه رو جدی میگرفت. اینا کیان؟ اینا نمونن که از کله سهر میاد تو بازار چک میده، سفته میگیره، نمیدونم جنس میخره، چه جنس میخره، سر این کلا میذاره، نمیدونم جنس تقلبی مون میده فلان. چی؟ بازی رو جدی گرفته، لذا کلی حرص میخوره، کلی اعصاب خردی داره، کلی به مردم ظلم میکنه، بازی رو به خشونت میکشونه. بعدم وقتی زنگی کلاس میخوره، اولا که کدوم خستگی در کردن، اینا زیر این همه فعالیت هایی که کردن له شده اعصابشون، در و داغونن. بعدم وقتی که زنگی کلاس میخوره، اصلا حواس اینا به زنگی کلاس نیست. مؤذن بیا حی علی الصلاة، بودو این بیایی سر نماز. ها این زنگی کلاس نیست، زنگی کلاس دیگه، میگن زود بیایی سر کلاس. این حواسش به کجا؟ حواسش به چک و سفته هاشه، به حی علی الصلاة کاری ندونست. گفتم بیا سریشون که اصلا نمیرن سر کلاس، که همش مشغول گل کوچیکیشونه. تازه اونایی هم که میرن سر کلاس، کی میرن سر کلاس؟ دیرتر از همه میرن یا حاضری بزنن. یعنی آفتاب داره میپره میتوه، خلاصه یه کله ملم بزنه بگه نماز رو اصلا خوندن، یا حاضری بزنه که غایب نخلص سر کلاس. تازه وقتی اومد سر کلاس حواسش کجاست؟ ها؟ حواسش تو گل کوچیکشه، میگه الله اکبر، میره تو بازار جنس میخره، میپوشه، چک میگیره، سفته میده، نمیدونم چکر رو میذاره به حساب، چک بر میگرده، میره حکم جلب طرف رو میگیره، میندازه تو زندان، پولش رو وصول میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دقت کردین؟ اینا هم روزه هایی که دست. دسته سوم کیان؟ دسته سوم اونایی هن که زنگ تفریح که میخوره میان، بازی هم میکنن، جانانه و گرم بازی میکنن، فقط یادشونه که بابا اومدیم بازی کنیم، قضیه جدی نیست. انما الحیات الدنیا لعب. اینا همین اهل معرفت هم. هم کار سیاسی میکنه، هم کار اقتصادی میکنه، هم درس میخونه، هم کار علمی میکنه، هم زن میگیره، خانواده تشکیل میده، همه کار، همه بازی های دنیا رو میکنه. اما یادشونه که بابا اینا بازی، اینا جدی نیست. دقت کردین؟ اینا جدی نیست، بازی. و در نتیجه اینا میشن شاگرد اولان یه مدرسه یه آفرینش. تو نظر اهل معرفت دنیا کوچکتر و حقیرتر از اینه که، و کم ارزشتر از اینه که هدف زندگی شخص بشه، مسئله جدی زندگی انسان بشه. با آدم همه ی همت خودش، همه ی انرژی و توان خودش رو مصروف دنیا بود. نه، دنیا خیلی کوچیک میشه تو نظر اهل معرفت. بود و نبود دنیا دیگه تو روح اون نمیتونه اثر بذاره. به تعبیر امیرالمومنین توی خطبه متقین فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغرت ما دونه فی اعینهم. چنان خدا به بزرگی در جان و روح اینها شناخته شده و تجلی کرده که هر چه غیر خداست در نظر اونها کوچیک و حقیر. یه حدیثی پیغمبر اکرم فرمود افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسیه که عاشق عبادته. بعد آخر اون حدیث فرمود اینجور آدم ها فهو بلا یبالی علا ما هست به همین دنیا علا عسرن ام علا یوز. فرمود اینجور آدم ها اصلا اهمیتی نداره براشون که وضعیت زندگی دنیویشون چجوریه، خیلی ثروت زیادی دارن تو رفاهن یا تو تنگ دستی هن و تو مردیه، چنان غرق معشوق حقیقیشونن که بود و نبود دنیا براشون اصلا احساس نمیشه. توی حدیث دیگری امام صادق علیه السلام در رابطه با اولیاء خدا، حدیث بسیار زیباییه، اون حدیث طولانیه، یکی از خصوصیاتشون رو این فرمود، فرمود ما قدر دنیا کلها اندهم تعدل و جناح و بعوزتن، فرمود ارزش دنیا در نزد این اولیاء خدا به اندازه بالی مگس نیست. ولو ان دنیا به جمیع ما فیها و علیها ذهبت همراه علی عنق احدهم ثم سقط عن عنقه ما شعر بها ای شیء کان علی عنقه ولا ای شیء سقط منها لهوان ما علیه. فرمود اگر همه دنیا با هر چی تو دنیا هست یک پارچه بشه طلای سرخ که گرون قیمت ترین طلاست و این بشه یه گردنبندی به گردن اینها، بعد این گردنبنده باز بشه که از گردن اینا بیفته، اینا نه حس میکنن که چی به گردنشون بود قبلا، نه اصلا توجه میکنن که چی چیزی از گردنشون افتاد، به خاطر اینکه اینقدر دنیا در نظرشون پست و بی‌ارزشه. کسی به اون حقایق راه پیدا کنه دنیا در نظرش کوچک میشه. این عبارت رو از پیغمبر اکرم یه بار دیگه هم گفتم براتون تو دعاهای شب نیمه شعبان، به خدا عرض میکنه اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، خدایا دنیا رو بزرگترین خواسته ما و هم ما قرار نده، اوج فهم و معرفت ما رو دنیا قرار نده که چیزی بالاتر از دنیا نبره. دنیا تنها یک نمود و یک جلوه گذراست، یک سراب آب نیست سیراب نمی کنه، یک جلوه از حقیقت و وجود خدا. حقیقت دنیا خیلی بی‌پایه است، خیلی میان توریه. ببینید تو حدیث از پیغمبر اکرم داریم الناس و نیام، مردم در خوابن، درسته؟ خب کسی که در خوابه چیزایی که میبینه چیه؟ رؤیاست. اگر مردم در خوابن پس هر چیزی الان دارن میبینن رؤیا دارن و رؤیا میدونید واقعیت خارجی نداره دیگه، تو ذهن ما تو خیال شخص رؤیا از آدم وقتی بیدار شد هیچی از اون چیزایی که تو خواب میدید دیگه در جهان بیداری نمیبینه، سر جاش نیست. فرض کنید الان من بیدار باشم دو نفر از شما خوابیده باشیدم این خواب ظاهری، حالا یکی دون دراز کشیده داره خواب میبینه که مثلا میلیاردها ثروت گیرش اومده، آقا این از خوشحالی تو خواب چنان داره قهقهه میزنه، دیدید بعضی وقتا اینقدر شدیده این حالت که به بدن آدم هم سرایت میکنه و تو بدنش هم نگاه میکنه میبینی داره میخنده، قهقه داره میخنده از خوشحالی که این همه ثروت گیرش اومده. نفر بغل دستیش که خوابیده او داره خواب میبینه که میلیاردها ثروتش آتیش گرفت سوخت شد خاکستر، این هم از غصه های هایی داره گریه میکنه و اینقدر این غصهش عمیقه تو خواب که به بدنش زده، من که بیدارم بالاترش بایستدم صدای گریهش رو میشنم. خب حالا شما نگاه کنید، من که بیدارم هم خنده یه نفر اول برام چیز خنده داریه، چون میدونم یه دقیقه دیگه که این از خواب بیدار شه یک قرون از اون میلیاردها ثروتی که تو خواب گیرش اومده که به دستش نیست، هم گریه یه نفر دوم برام خنده داره چون میدونم یه دقیقه دیگه که این بیدار شه یک ریال از داراییاش از بین نره. دقت کردی؟ خلق دارن خواب میبینن، گفت خیالی جنگ شام و صلح شام، مردم دارن خواب میبینن، انشالله خدا بیدارمون کنه بفهمیم که همه اینایی که الان داریم میبینیم خواب رویاست و به محض بیدار شدن هیچ خبری از اینایی که ما رو غصه‌دار میکرد یا خوشحال میکرد تو دنیا هیچ خبری ازش نیست، هیچ خبری ازش نیست. یه تحقیق علمی کردن تو پزشکی برای من بسیار جالب بود، اومدن با این دستگاه الکترانسفلوگرافی امواج مغز رو کنترل کردن، اومدن بررسی کردن رؤیاهایی که ما تو شب میبینیم چقدر از نظر زمان طول میکشه، دیدید بعضی وقت آدم خواب میبینه فکر میکنم هر شب که من سرمو گذاشتم رو متکا یه بند دیگه خواب دیدم تا صبح که بیدار شد. طولانی ترین رویاهای شب ما بیش از چند ثانیه طول میکشه. این خیلی عجیبه. یعنی طرف شب که سرش گذاشته متکا خواب دیده، جوان بود، ازدواج کرد، بچه دار شد، بچه هاش بزرگ شدن، پسرهاش رو داماد کرد، دختراش رو عروس کرد، نوه دار شد، هیچی 50-60 سال خواب دید تا صبح که از خواب بیدار شد. میگه آقا دیشب که سرم گذاشتن اون متکا یه من دیگه داشتم خواب میدیدم تا الان، در حالی که این ثابت شده چند ثانیه بیشتر. این نکته علمی رو بگیرید، حالا بذارید کنار این آیه قرآن. آیه قرآن میگه یوم تقوم الساعه، روز که قیامت برپا میشه، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه، مجرمان قسم میخورن که بابا ما تو دنیا جز چند لحظه، ساعت تو قرآن یعنی لحظه، جز چند لحظه تو دنیا طرف میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی از این خواب بیدار میشی میفهمی چند ثانیه بوده. تا وقتی داری خواب میبینی 80 ساله، اما وقتی بیدار شدی میفهمی چند ثانیه. تا وقتی داری خواب میبینی همه چیز واقعی به نظرت میاد. الان من به شما میگم بابا این تریبون خواب داری میبینی، میگی ده کجاش خوابه، چیزه به این محکمی ببین. میگم بله، تا داری تا تو رویایی همه چیز محکمه. بذار 5 دقیقه دیگه بیدار شدی و بهت میگم هیچ خبری از این تریبون نیست. دنیا یه خواب، یه رویا، الناس میان، مردم دارن خواب میبینن. پس فقط یه جلوه فریبنده. هم خوشحالی های دنیا خنده داره، هم غم های دنیا خنده داره، چون هیچ کدومش واقعیت نداره. بعد از بیدار شدن از این خواب هیچ خبری ازش کدوم از این خواب. دنیا فقط یک جلوه گول زننده است، دار الغروره به تعبیر قرآن، کالای فریبه، مثل سراب میمونه، از دور آب جلوه داره، نزدیکش بشی هیچ خبری نیست. ولی تا نباید فریبه دنیا شد. تنها ارزش دنیا اینه که آدم این دنیا رو خرج کنه تو مسیر جلب رضایت خدا، تو مسیر تعالی و تقرب الهی، تو مسیر رسیدن به کمال. فقط همین ارزشش، ولی خودش هیچی نیست. هیچی گفت دنیا چه حباب است، ولی کن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن که بینند به خواب، وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. یه بدمست خراب تو خواب یه سرابی رو دیده که روش یه دونه حبابه. حالا اون حبابه چقدر اعتبار داره؟ دنیا اینه. مثلا البته الان چون هنوز داریم خواب ببینیم، تو خوابیم میگیم ای حرفا، یعنی چی دنیای به این جدی؟ میگم بذار بیدار شدی بهت میگم چه خبره. انشالله خدا بیدار میکنه. قبل از اینکه بیداری فوت و مرگ برسه انشالله بیدار شیم، این حرفا رو لمس کنیم با همه وجودمون که واقعا همینطوره. اون چیزی که پایدار و واقعیه آخرته، حقایق معنویه. نه این چیزایی که الان داریم ببینیم مشغولشیم، اینا یک رویاهای خواب، اینا هیچ کدوم واقعیت نداره. و در نتیجه حالا وقتی مؤمن اینو فهمید، دیگه اون وقت دنیا رو میذاره هدف خودش، هدفش میشه آخرت. دنیا رو فقط خرج میکنه، از پستش، از مقامش، از آبروش، از پولش، از ثروتش هزینه میکنه برای رسیدن به هدفش که آخرت، کمالات، اون چیزی که جاودان و ماندگار. قرآن فرمود ان الدار الاخره هی دار القرار، خانه آخرت خانه ماندگار، خانه قرار. توی دعای شب 27 ماه رمضان امام سجاد به خدا عرض میکنه، میگه اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا به من روزی کن که من پهلو خالی کنم از زیر بار حمالی این خانه فریب، خانه دروغی دنیا، ولی انابت الی دار الخلود، و به من روزی کن که رو بیارم به دار جاودانگی. دنیا دار الغرور، خانه فریبه، سی باد کنه که تو خالیه، فقط یه نمود داره. قرآن فرمود وقت خیلی فیما آتا کن لاغود دارد آخره و لا تنسه نسلی و کمینت دنیا، فرمود هدف خودتو در زندگی خانه آخرت قرار بده و بیشتر استفاده از سرمایه هایی که خدا تو زندگی بهت داده، هدفت رو خانه آخرت قرار بده و نصیب خودت رو از دنیا فراموش نکنی، در این که اونها رو در مسیر طلب آخرت صرف کنی. استعداد داری، فهم داری، علم داری، انرژی داری، نیرو داری، جوانی داری، ثروت داری، قدرت داری، مقام داری، آبرو داری، هر چی داری. امیرالمؤمنین فرمود لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب به حد آخره. همون مقصود از این آیه اینه که سلامتیت رو، نیرومندیت رو، فراغتت رو، جوانیت رو، نشاطت رو فراموش نکن که در مسیر طلب آخرت ازش استفاده کنی و خرجش کنی. دنیا و آخرت ضد هم دیگه، هر کدومش رو جدی بگیری طرف مقابلش میشه شوخ. مثل الله بلنگ میمونه دیگه، هر طرفش بره پایین اون برش میره بالا. دنیا و آخرت ضد هم، دنیا رو جدی بگیری آخرت میشه شوخی، خدا میشه شوخی. ها نمیشه شوخی وقتی گفتی به هر قیمتی من باید سود کنم، یه حلال و حرام و بهشت و جهنم و خدا و اینا همه میشه بازی. دنیا و آخرت اینجوری هم زده همه، دنیا بازی آخرت جدیه. از دنیا لعبون ولا جد ولا آخرت و جدون ولا لعب. دنیا بازی جدی نیست، آخرت جدی بازی نیست. کسی که دنیا رو جدی بگیره آخرت براش میشه بازی، خدا میشه براش بازی، قیامت میشه براش بازی. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود فرمود ان الدنیا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان. فرمود دنیا و آخرت دو دشمن ضد هم و دو راه مقابل هم دیگر. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها. هر کسی محبت و ولایت دنیا رو تو دل خودش جا بده، بغض و کینه آخرت و عداوت آخرت درش ایجاد میشه. و هما به منزلت المشرق و المغرب. دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب نیست و ماشن بینهما کل ما غرب من واحدن بعد من الاخر. کسی که بین مشرق و مغرب داره قدم میزنه، هر چه به یکی از این دو نزدیک بشه از دیگری دور میشه. دنیا و آخرت اینجوریه. ببینید برزخ به یه مرحله واسط بین دو چیز میگن از نظر لغوی. بین دنیا و آخرت هم یه مرحله واسطی وجود داره، بهش میگن برزخ. مثل شب و روز که اون پل واسط بین شب و روز که بین طلوعینه، یعنی از آن صبح تا طلوع آفتاب، اون برزخ بین شب و روزه. در واقع تو سیر معنوی مؤمن هم همین داستان وجود داره. یعنی وقتی از شب ظلمانی غفلت از خدا، یعنی وقتی انسان خدا رو نبینه، شب دیگه عالم تاریک همه چیز، مؤمن حرکت میکنه و رو میاره به سمت یاد خدا، توجه به خدا. وقتی از اون شب مطلق که غفلت مطلق حرکت کرد، دیگه در واقع وارد برزخ شده. تا جایی که خدا تو زندگیش اصلا مطرح نیست، شقاوت محض، آلودگی محض، قصه محض، نمیدونم حسرت محض، اضطراب و نگرانی محض، خدا که نباشه همه اینا هست، حسد، کینه. وقتی خدا تو زندگی آدم نباشه، شب مطلقه دیگه. وقتی از اینجا حرکت کرد و یه توجهی به خدا کرد، دیگه آغاز برزخ میشه. و البته برزخ طول میکشه، هی درصدی از غفلت کم میشه و به توجه به خدا اضافه میشه. اول 100% غفلت بود، حالا میشه 99% غفلت، 1% توجه به خدا. بعد میشه 95%، 5% توجه به خدا. بعد میشه 90% غفلت، 10% توجه به خدا. و این برزخ طی میشه. یعنی مؤمن تو این دنیا در واقع داره برزخش رو طی میکنه. افرادی که شقیان و اصلا تو زندگیشون خدا مطرح نیست، اونا توی شب مطلقن، توی دنیای مطلقن. ولی کسانی که نه، گاهی اوقات یاد خدا میفتن، گاهی اوقات هم خدا رو فراموش میکنن تو زندگی. وقتی خدا رو فراموش میکنن، دوباره غصه میاد، دوباره نگرانی میاد، دوباره حسرت میاد، دوباره اضطراب میاد، دوباره حسد و حرص و طمع و کینه و امثال اینا میاد. وقتی خدا رو بیاد آوردن، همه اونا میره و آرامش میاد، رضایت میاد، شادی میاد، محبت میاد. گاهی اوقات غفلت، گاهی اوقات توجه به خدا. این همون حالت برزخ سیر معنوی انسان. و تو زندگیش انسان کم کم هی از درصد غفلت از خدا کم میشه و به درصد توجه به خدا زیاد میشه، اضافه میشه. و این سیر ادامه پیدا میکنه تا نقطه ای که دیگه انشالله به قیامت وجود خودش برسه، به قیامت انفسی و باطنی خودش برسه، روز بشه براش دیگه، از شب نجات پیدا کنه. خب میگید روز قیامت دیگه، یوم القیامت، قیامت روزه، خورشید توحید اونجا می درخشه، یه خبری از تاریکی نیست. تو روح مؤمنم همینجوریه، وقتی که خورشید توحید طلوع کرد دیگه بویی از غفلت نیامد، اونجا دیگه شادی محضه، آرامش محضه، شادیه که دیگه در برابرش غصه نیست، قناعیه که در برابرش دیگه فقر نیست، آرامشیه که دیگه در برابرش اضطراب نیست. تا تو برزخ بود آرامشش کنارش هم اضطراب بود، شادیش کنارش هم غم بود، اما حالا دیگه سر قیامت انفسی خودش در آورد، به روز سر در آورد، برزخش طی شد و دیگه حالا همیشه خدا رو تو زندگی میبینه، غیر خدا رو نمیبینه. علیه یک پارچه شادی و نشاط و در واقع رضایت و آرامش روح او رو در بر میگیره. نه، حالا مفهوم برزخ و سیر معنوی و عرفانی رو خواستم بدونید که چیه.